جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه این ساعت را با مشروع اخبار آغاز میکنم. یک منبع نزدیک به حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سفر هیئت 250 نفری حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست بین الافغانی قطر برای مدت نامعلوم به تأخیر افتاده است. قرار بود که هیئت مشترک سیاستمداران فعالان مدنی و حکومت افغانستان بعد از ظهر امروز از کابل به دوحه برود. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ارگ، در مورد این سفر همین قدر گفته است که جزئیات در مورد این سفر بعد از ظهر نشر می شود. اما وحید مجره، تحلیلگر سیاسی و یکی اشتراک کنندگان احتمالی نشست دوحه به صدای آمریکا، گفت که نمایندگان طالبان فهرست را که از سوی ارگ تهیه شده رد کردند.
که لیست را که دولت روان کرده بود و 25 نفر بود و از طرف طالبا رد شد و طالبا یک لیست دیگه را اونا خودشان از جمله البته افراد را از لیست حکومت قبول کردن، از 25 نفر تعداد کمی را گرفتن.
اما یک منبع به صدای آمریکا علت تأخیر و مشکلات تکنیکی بیان کرد و گفت که تلاش ها برای حل این مشکلات جریان دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2019 خود از ردبندی جهانی آزادی رسانه ها گفته است که افغانستان با 3 رده از جایگاه 118 و 121 نزول کرده است. رضا معینی، مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز برای افغانستان و ایران، در مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که ناامنی یکی از عوامل جدی این مسئله بوده است.
طی سالهای گذشته همواره مسئله امنیت برای خبرنگاران در افغانستان در اولویت قرار داشته. این امنیت در طی سالهای گذشته با کشتار بسیاری که از خبرنگاران شده عملا مختل شده. در کنار آن، این دستاورد بزرگ آزادی بیان که افغانستان را در منطقه به یک کشور و شاید هم در سطح جهان به یک کشور قابل ملاحظه در رعایت آزادی بیان تبدیل کرده، در خطر قرار گرفته است.
در جریان سال گذشته میلادی 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حملات مستقیم بر رسانه‌ها کشته شدند. مرد آمریکایی که به جرم همکاری با گروه طالبان در افغانستان بعد 20 سال زندان محکوم شده بود، قرار است پس از 17 سال در قید از حبس رها شود. جزئیات بیشتر از احمد سیر زیا.
جان واکر لند در 2001 میلادی، چند هفته پس از حمله آمریکا بر رژیم طالبان در افغانستان، بازداشت شد. او که مشهور به طالب آمریکایی است، اکنون 38 سال است و در 20 سالگی از یمن به افغانستان رفته و به گروه طالبان پیوسته بود. قرار است جان واکلن در 23 ماه می از زندان در ایالت اندیانا آزاد شود. دلیل آزادی پیش از وقت و مشروط او برخورد نیکش در زندان خوانده شده است.
بیش از 150 میلیون شهروند هندی امروز پنجشنبه آرای خود را در دومین مرحله انتخابات سرتاسری هند در صندوق‌های رأی ریختند. نارندرا مودی، صدر اعظم هند و حزب ملی‌گرای وی، در این انتخابات پیشتاز تلقی می شود. انتخابات سرتاسری هند قرار است به تاریخ 19 ماه می خاتمه یابد و نتایج آن به تاریخ 24 ماه می اعلام خواهد شد. مقامات در ایالت بلوچستان پاکستان میگویند مردان مسلح یک بس حامل مسافران را در یک منطقه دور افتاده متوقف کرده و پس از بررسی کارت‌های هویت مسافران 14 نفر را به قتل رساندند. اکثر کشته شدگان را پرسنل نیروی بحری پاکستان تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها یک گروه بیش از 20 نفری که لباس‌های شبه نظامیان را به تن داشتند، پس از بررسی کارت‌های هویت همه مسافرین این بس، 16 تن آن را از بس پایین کردند و گلوله باران کردند. و ویلیام بار، لوی سارنوال ایالات متحده، امروز پنجشنبه نسخه سانسور شده تحقیقات در مورد دخالت روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به کنگرس سپرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفتمان، خوشحال هستم که در این نیم ساعت با شما هستم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش سال 2019 خود گفته است که افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از جایگاه 118 در 121 قرار گرفته است. چرا افغانستان از لحاظ آزادی رسانه‌ها سه رده نزول کرد؟ واقعیت‌ها در رابطه به کاهش آزادی رسانه‌ها در افغانستان چی است؟ و در این مورد کیها مسئولیت دارند و چگونه جلو آن گرفته شود؟ این همه از جمله مسائلی هستند که در این برنامه روی آن بحث می شود. محترم رضا معینی، مسئول بخش افغانستان ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد، و خانم وحیده فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانان گرامی، سپاس از حضور شما در برنامه. آواز ما را دارین آقای معینی؟
بله.
و شما خانم فیضی، خوش آمدین در برنامه. سلام های ما را بپذیرین.
سلامت ندارم، سلامت باشین. تشکر از شما و سلام تقدیم معینی صاحب و همه شنونده عزیز برنامه شما.
تشکر میکنم. پرودوسر برنامه خانم سحر عظیمی سعی میکنن که جناب آقای معینی را که قبل از آغاز برنامه با ایشان صحبت کرده بودیم که دعوت ما را بپذیرن، اونا را روی خط بیارن. به هر حال تلاش هایشان جریان داره. خانم فیضی، از شما میپرسیم که کشوری که با خشونت و اعمال فشار، انفجار، انتحار و قتل مواجه است و موازی به او تلاش های حکومت به اهمیت دادن به آزادی مطبوعات در شرایط دشوار، چرا در رده‌بندی های جهانی آزادی مطبوعات در جلو قرار نگرفت که داره عقب‌گرد میکنه؟
تشکر از شما. من فکر میکنم بیشتر بر میگرده بر معینی صاحب که این سوال باید پاسخ بدم، چون گزارش سازمان گزارشگران بدون مشق تهیه کرده و باید میکانیزمش حداقل کمی توضیح میدادن که دقیقا ما میفهمیدیم روی کدام مسئله افغانستان نزول کرده. اما به هر حال من فکر میکنم تا جایی که من در سیستم گزارش دهی خبرنگاران بدون سرحد آگاه هستم، اونا در قسمت از اینکه اگر خبرنگار سطح کشتارش در افغانستان در هر کشور دیگه بلند میره، اینا جزء از بخش میشه که تأثیر گذار میشه بر رده‌بندی کشورها. و همچنان اگر حمله بر رسانه ها آم از طرف نیروهای مخالف صورت میگیره، این هم جزء از این بخش میشه که افغانستان ردیش متاسفانه بر نزول مواجه کنند. به می دلیل است که من فکر میکنم به قسمت آزادی بیان افغانستان ای بار نزول کرده، اما این که وضعیت در کل چگونه است، خوشبختانه بگویم که بازم افغانستان پیش قدم از نسبت به کشورهای همسایه و آزادی بیان تا حدی که سر و صدای ما همیش از ایست که در افغانستان حفظ شده، این نباید از حقیقت پیشم پوشی کنیم، واقعیت حفظ شده. واقعیت ما هنوز مستقیما ندیدیم حکومت افغانستان بالای خبرنگاران سانسور وضع کرده باشه. به میدانیم کاش اول معینی صاحب در مورد ساختی گزارش کردن معلومات میدادن و بیشتر میتونستیم به این مسئله.
متاسفانه که اونا تا حال حاضر نشدن. ولی خانم فیضی، کمیته شما چقدر روی مسئولیت خبرنگارا کار کرده و چقدر توانسته که این مسئله را به پیش ببره؟
قسمی که از نام کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان هوایداست، ما در قسمت مسئولیت بر خبرنگارا تلاش کردیم. در قسمت ازی که اول پلیسی ها یا طرز العمل بر مسئولیت جانی خبرنگارا و رسانه ها بسازیم که برمیگرده بر خود رسانه ها که چقدر از این طرز العمل ها باید استفاده کنند در رسانه‌هایشون که بعد تازگی ما ترزلعمل پوشش از حادثات بر خبرنگارا ساختیم که فعلا ما بدون مثلا ما کار میکنیم که به هر رسانه میریم و در موردش توضیح میدیم. در کنار از این در سال 2018 میلادی که سال گذشته بود ما با تعداد 120 واسکت و کلاه زرهی یا ایمنی که بر خبرنگارا در جریان تهیه گزارش از ساحات جنگی نیاز بود در سراسر افغانستان در خبرنگارا توضیح کردیم که بدون شک بسنده نبود، چون این کار در حقیقت مربوط هر رسانه میشه که به کارمند خود باید وسایل خریداری کنند. و فیلانان که در ماه چهارم نزدیک به ماه پنجم سال قرار دارید فیلانان این بخش ما جریان داره. ما در سراسر افغانستان دوباره واسکتهایی را خریداری کردیم به خاطر امنیت و مسئولیت بیشتر خبرنگارا، ما این را توضیح کردیم. و در کنار این برای خبرنگارایی که فعلا تازه کار است، چرا که خبرنگارای سابقه دار ما اکثریتش متاسفانه در بخش خودشان کار نمیکنن، جایشان کسایی عملن که تازه ژورنالیسم فارغ شدن یا هم محصولین هستن. برای اینا در قسمت هم که گزارش دهی از ساحات پرخطر چگونه باید صورت بگیره ما آموزش میدیم، اگر مرد است یا اگر زن است. و در کنار از این ما تلاش میکنیم بیشتر با خود رسانه ها همکار باشیم و با اونا کار کنیم که اونا جلو این بگیرن که خبرنگاری که تازه کار است به ساحه پر خطر نره یا اگر میره باید با وسایل که نیاز است بره تا بتونیم جلو بیشتر تلفات و یا زخمی شدن خبرنگارا را به ساحه پر خطر بگیریم.
و محکوم کردن و تنبیه کردن ناقضین حقوق خبرنگارا و رسانه ها چقدر مؤثر است برای آزادی مطبوعات و مسئولیت خبرنگارا؟
من فکر میکنم اگر زیاد غلو نشده ای بخش امسال افغانستان اولین باری را تجربه میکنه که قاتل یک خبرنگار به اعدام محکوم میشه که ما دیدیم و یا قاتل خبرنگار واقعا دستگیر میشه و بر تصویر کشیده میشه و میگه که واقعا این کس خبرنگار را کشت و به این سال یا هم به اعدام محکوم شد. این به معنی از این که واقعا حکومت افغانستان دیگه با مافیات خاتمه داره، واقعا میخواد در قسمت آزادی بیان کار کنه و متعهدی که داره با مو عمل کنه. این واقعا امید بخش بوده و ما در این قسمت از حکومت افغانستان واقعا راضی استیم. اما این که در این 15 یا 16 سال چقدر خبرنگار ما از دست دادیم و سرنوشت قاتلین از اون معلوم نیست، در این قسمت هم ما از نزدیک با لیسر انوالی و نهادهای مربوط کار میکنیم. گنا در جلسه کمیته مشترکی که در دستش مامان سید دوم ریاست جمهوری این مسائل همه روزه بحث میشه و اونا جزئیات بیشتر هر قضایا اتاس چندین سال قبل از کمیته خواهان هستن.
و با این همه چالش هایی که افغانستان با او روبروست، شما سال جاری میلادی را برای خبرنگارا چگونه پیش بینی میکنید؟
ما فکر میکنم چون مسئله سال هست، مسئله انتخابات پیش رو، شاید هم یک سال خوبی بر خبرنگارا نباشه، چرا که اگر بیشتر حادثات اتفاق بیفته بدون شک خبرنگارا هم قربانی حادثات خواهد شدن. اما با آن هم ما برنامه خود را دست داریم. ما بیشتر با خبرنگارا و رسانه کار میکنیم، از تکرار اشتباهات گذشته میخواهیم جلوگیری شود. مثلا ما با یاد داریم خبرنگارا بدون وسایل ایمنی یا هم بدون اطلاعی که دمی حادثه که یک اتفاق افتاده دوباره باز تجمع نکنن، که ما خوشبختانه حال دیدیم که وقتی که حادثات اتفاق میفته خبرنگاران مثل سابق هجوم نمیبرن و با موسایی که میدوهای امنیتی برشان دستور میتن با موسایی میباشن. به معنای از اینکه واقعا خبرنگارا یک تکان خوردن و رسانا واقعا پی بردن که ارزش جان یک خبرنگار بالاتر از یک میزارش.
خب تشکر میکنم، گوشی به دست شما میباشه که ما آقای معینی را روی خط داریم. جناب آقای معینی سلام بر شما، خوش آمدین در برنامه.
سلام بر شما و شنوندگان ارجمند برنامه شما.
از شما میخواییم که به عنوان مسئول بخش افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون سرحد در قدم اول وضعیت افغانستان چطور ارزیابی میکنین و او کشور با چی مشکلات روبرو میبینین که به او دست و پنجه نرم میکنه؟
نخواستم که افغانستان در منطقه ما یکی از آزادترین کشورها در عرصه آزادی اطلاع رسانی است. آزادی اطلاع رسانی در قانونهای اصلی کشور کمابیش میشه گفت تضمین شده. قانون رسانه های عمومی افغانستان یکی از پیشرفته ترین قانون ها در سطح جهانه و اقدام هایی هم که دولت و نیروهای حکومتی انجام میدن کمابیش در راستای بهبود وضعیت اطلاع رسانیه. اما آنچه که در افغانستان مشکل اصلی است، مشکل امنیت، یعنی روزنامه نگاران در افغانستان آزادی کمابیش نسبی دارند اما به هیچ عنوان امنیت ندارند. این امنیت از چند جنبه مورد هجوم قرار گرفته و تضعیف شده. نخست آن که عامل اصلی عدم امنیت جنگ، یعنی در شرایط جنگی و در وضعیت جنگی که این کشور قرار داره، در جنگی که به مردم افغانستان تحمیل شده، عملا روزنامه نگاران بنابر کاری که میکنن در صف نخست قرار میگیرن. صف نخست به عنوان نیروهای ملکی، گرنه خب نیروهای نظامیه که جنگ میکنن، اما به عنوان انجام وظیفشون، به عنوان گزارشدهی در صف نخست قرار میگیرن. این گونه است که از آغاز این جنگ تا امروز که ما تونستیم شمارش کنیم بیش از 100 خورده‌ای اندکی بیشتر روزنامه نگار کشته شده، یعنی مستقیم هدف قرار گرفته و کشته شده.
ببخشید،
عدم امنیت تأثیر بسیار زیادی بر دیگر مسائل داره.
جناب آقای معینی، ما پیش از شما لحظات قبل از خانم فیضی مهمان دیگه برنامه سوال کردیم، اونا چون شما اطمینان نداشتیم که در خط حاضر خواهد شدین، در رابطه با این که گزارش نشر شد با این همه چالش هایی که شما در برابر خبرنگارا ذکر کردین و مشکلات را که نیروهای ملکی در صفحه اول جنگ ها قرار می گیرند به خاطر گزارش‌دهی‌شان، چرا افغانستان در رده‌بندی های جهانی آزادی مطبوعات در جلو قرار نگرفت که داره عقب گرد می کنه؟
این رده‌بندی بر اساس محورهای مختلفی، اما جایگاه افغانستان در میان جهان جایگاه بدی نیست. یعنی به عنوان در میان 180 کشور در جهان افغانستان در رده 121 قرار گرفته. یعنی اگر ما بخوایم نسبت به پاکستان، نسبت به ایران، نسبت به تاجیکستان و تمام کشورهایی که اطراف افغانستان هستند، یکی از بهترین رده ها رو داره. یکی انتظارات ما اینه که با همه این مباحثی که میگن بتونه جلوتر بره. سال گذشته افغانستان در رده 118 بود.
بله.
اما کشتارهای سال گذشته در مجموع تأثیر گذاشته. این کشتار به این عنوان تر میشه که خبرنگار نه تنها به عنوان یک شغل، که به عنوان حافظ جامعه، به عنوان وجدان جامعه، به عنوان صدا و چشم جامعه است که گزارشگری میکنه. بنابراین جانش محترمه. این عدم دقت در حمایت و در حفاظت از روزنامه نگاران مسئله مهمیه. من این تاکیدم بکنم که ردبندی در رابطه با وضعیت کشوره، رابطه مشخصی با حاکمیت یا نیروهای مخالف و دیگر نداره، گرچه هر دوی اینها در این رابطه مسئولیت هایی دارند.
بله، اما طوری که شما گفتین ردبندی ها شاید قدر در حساب نشود، در اما در دستور کاری سازمان خبرنگاران بدون سرحد کشورها باید در چه وضعیت شرایط را مهیا بسازند که گویا باز هم در صدر فهرست رعایت از آزادی رسانه ها قرار بگیرند؟
خب ما مثلا کشوری رو داریم که در رده نخست رده‌بندی ما قرار گرفته. این کشور نروژ، یا نروژ، که در این کشور کاملا میتوان گفت هر آنچه که در رابطه با آزادی اطلاع رسانی رعایت میشه. قانون اساسی نروژ از 1814 تا امروز اصل 100 قانون اساسیشون تضمین کامل آزادی رسانه هاست. در موارد زیادی به اصطلاح توهین ها و فشارهای سیاسی و خودسانسوری وجود نداره در این قانون اساسی. روزنامه‌نگاران آزادن با مسئولیت از آزادیشون بهره‌مند بشن. حاکمیت در اونجا که حاکمیت دموکراتیک و منتخب مردمه دفاع میکنه از روزنامه‌نگاران و حافظشونه. همه اینها میتونه تأثیر داشته باشه. در افغانستان من اینو باید بگم که به طور واقعی ما نکاتی رو میبینیم، نکاتی رو نمیبینیم. آن نکاتی که دیده نمیشه به عنوان مثال که همین باعث میشه افغانستان در رده بالایی قرار بگیره، جامعه خود افغانستان و پذیرش آزادی رسانه ها به عنوان یک دستاورد. و سوی دیگر اقداماتی که دولت کرده، یعنی حکومت وحدت ملی و پیش از اون البته حکومت جناب کرزای صاحب که در این رابطه پیشرفت‌هایی بوده. امروز در افغانستان تنها کشوریه که ما یک کمیته مشترک بین نهادهای روزنامه‌نگاری و حکومت داریم که بسیاری از مشکلات رو میتونه حل کنه. اینها همه دستاوردهای بزرگیه، اما هنوز برای رسیدن به اون جایگاهی که باید داشته باشه و توانش رو داره کشور ما افغانستان راه زیادی مونده.
بله، مسئولیت اهمیت دادن با آزادی مطبوعات، آیا این تنها به حکومت راجع میشه به طور کل و یا مشخصا میخواستیم که مراجع دیگه که در اینجا مسئولیت دارن کیها خواهد بود؟
خب به نوعی از آنجایی که حکومت در چارچوب‌های سازمان ملل به عنوان مسئول پذیرفته شده، یعنی مسئول امنیت و تأمین وضعیت بهبود زندگی مردمه، خب مسئولیت بسیار بیشتری داره. این دولت ها هستن که عهدنامه ها و موازین بین المللی رو امضا می کنن، می پذیرن و باید اجرا کنن. این دولت ها هستن که نمایندگان مردم هستن برای بهبود وضعیتشون. ولی از سوی دیگر بهبود آزادی رسانه ها و آنچه که در رده بندی ما مورد نظر قرار می گیره، یعنی آن چیزی که می گوییم وضعیت کشور، به این معنیه که نیروهای دیگری هم دخالت دارن. وقتی که طالبان در افغانستان روزنامه ها و روزنامه نگاران و رسانه ها رو دشمن خطاب می کنن یا اجیر شده کشورهای دیگر می گویند یا همکار به اصطلاح اشغال کنندگان می گویند، خب عملا یعنی دستور قتل روزنامه نگار دادن. وقتی که این تهدیدها باشه یا به نوعی در خود جامعه، وقتی که در جامعه مباحث افراط‌گرایانه به شکلیه که زن رو از مسئولیت‌های اجتماعیش حذف میکنه، خب این تأثیر داره در رابطه با حضور بیشتر زنان در عرصه خبرنگاری و روزنامه نگاری و بهبود وضعیت جامعه. این در این رابطه اخشار دیگر یا نهادهایی که تشکیل میشن، اگر نهادهای رسانه‌ای ما نتوانن وظایفشون رو انجام بدن، اگر تنها و تنها به عنوان یک نهادی باشن که برای کارها و گفتگوها با دولت باشه و کار صنفی اصلیشو نکنه، یعنی وارد کار سیاست بشه، همون کاری که احزاب سیاسی میکنن، خب عملا در بهبود وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها نمیتونه اقدامی کنه. بنابراین با آنکه دولت مسئولیت اصلی رو داره، ولی جامعه و جامعه مدنی و حتی نیروهای مخالف نیز در این رابطه مسئولیت دارند.
تشکر میکنم. باز هم برمیگردیم به افغانستان و می کشورهای همجوار افغانستان که اگر مطبوعات در این کشورها آزاد نباشه، وضعیت جوامع چطور خواهد بود و چه پیامدهای خواهد داشت؟
خب ما در کنار افغانستان به عنوان مثال همسایه‌شو می‌بینیم که ایرانه. به عنوان مثال من بخوام بگم ایران در رده 170 قرار گرفته. در این کشور ما هیچ رسانه خصوصی نداریم، در حالی که در افغانستان بیش از 50 خورده رسانه تلویزیونی یعنی تصویری داریم، بیش از 130 رسانه رادیویی داریم و بیش از 3000 نشریه داریم که منتشر میشه. در ایران ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. روزنامه ها تحت کنترل حکومتند، رادیو تلویزیون دولتیه و تحت نظارت نه تنها دولت، تحت نظارت ولی فقیه. و عملا مشکل هایی که امروز در جامعه ایران وجود داره یک بخش اصلیش برمیگرده به آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی. یعنی همین مورد به اصطلاح سیل رو ما بخوایم صحبت کنیم در موردش، اصلی ترین وظیفه رسانه ها در این موارد اطلاع رسانیه و گفتن واقعیت ها برای مردم، برحذر داشتنشون از خطراتی که هست. اما از آنجایی که رادیو تلویزیون و رسانه های دولتی مورد اعتماد مردم نیستن، حتی به هشدارهایی که با حسن نیت هم هست توجه نمی کنن. این خیلی مشخص بود در همین حادثه ماه گذشته در ایران.
بله.
یا در تاجیکستان که برخلاف ایران حالا به نوعی یک نوع آزادی های اجتماعی وجود داره، ولی تمام کار روزنامه و رسانه ها ستایش از دولت و رهبر دولت و یک نوع اقتدارگرایی که عملا مانع اطلاع رسانی آزاد میشه. خب این وضعیت های اجتماعی، مشکل های اجتماعی که به وجود میاد، به عنوان مثال رشد افراطگرایی اسلامی در تاجیکستان، بدون شک برمیگرده به نبود آزادی، نبود مباحث آزاد در این کشور.
بله. و حالی که تقریبا در دقایق آخر برنامه هستیم، فقط سوال آخری خود از هر دو مهمان گرامی میپرسیم و نظرتان خلاص و کوتاه میخواییم که در افغانستان به خاطر تأمین آزادی مطبوعات و مسئولیت خبرنگارا کیها باید جدن سهم بگیرن تا جان خبرنگارا به خطر مواجه نشود؟ بله، جناب آقای معینی شما بفرمایید.
من سکوت کردم که همکارم صحبت کنن به عنوان خانم، ولی
بفرمایید.
من فکر میکنم این مسئولیت در درجه نخست مسئول تأمین امنیت دولت، یعنی دولت در این وظیفه در سال گذشته کوتاهی کرده. امروز موارد زیادی در این رابطه هست که برای ما مورد بحثه. روزنامه‌نگاری در جنوب افغانستان کشته شده، عده‌ای رو گرفتن و میگن اینها قاتلن. نه خانواده، نه نهادهای مدافع، نه ما و نه هیچ کس دیگر در این دادگاه ها شرکت نکرده. خب این یک مشکلیه که در این رابطه به وجود میاد. اما دولت مسئولیت داره و همزمان مسئولیت داره با معافیت از مجازات هم مبارزه کنه. آنچه که خشونت رو دامن میزنه معافیت از مجازات، و این در افغانستان یکی از معضلات اصلیه. و سپس من فکر میکنم رسانه ها و نهادهای مدافع رسانه ها این مسئولیت رو دارن. آموزش، گفتن و صحبت کردن و در اصل خطرها رو گفتن. واقعیت اینه که در افغانستان روزنامه نگاران نیز باید مسئولیت داشته باشن. یعنی ما هم یک حقوق داریم، هم یک وظایف داریم. در میان وظایف روزنامه نگاری از جمله آن که حفظ امنیت و حفظ اساس زندگی یکی از اصلی ترین اصولیه که اصل نخست حقوق بشر هم هست. بنابراین من فکر میکنم دولت، جامعه مدنی یعنی نهادهای رسانه‌ای و سپس خود روزنامه نگار.
تشکر میکنم. و خانم فیضی شما چه نظر دارین؟
ما با تایید حرفای مهینی شد میخواییم بگویم که همه دیدگاه من نسبت به این قضایا متفاوته، به دلیل از این که مثلا اول خود خبرنگار مسئول میدانم. وقتی که خبرنگار ما مسلکی کار کنه و بی‌طرفانه کار کنه، بدون شک خطر برش شاید کمتر متوجه باشه. در بخش دوم خود مسئولین رسانه ها، متاسفانه ما رسانه های داریم خبرنگار وقتی که صبح از خواب بیدار میشه بدون از این که وسایل پیشش باشه از ما برای زنگ میزنه که بریم بساها و از یک حادثه شما گزارش بدیم. در قدم سوم دولت باید متوجه مسئولیت و امنیت خبرنگار باشه.
تشکر میکنم. مهمانای گرامی، از نظرات شما سپاسگزار هستم. شنونده های عزیز، آنچه که شنیدین نظر مهمانان برنامه بود و به هیچ وجه نظر صدای امریکا را انعکاس نمیده. سپاس از توجه شما به برنامه گفتمان رادیو آشنا.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو